کمی ولوم بده اون رادیو
رفت. سلام به فرش جان دل و تیم عزیز ایسکای فردا.
خواستم بگم که جمهوری اسلامی با ریختن خونه شهروندای بیگناه تا الان تفاهم آورده.
امروز بلند شدم و منم رادیو رو روشن کردم. این دیگه چه آین ستمیه که گذاشته. یادم افتاد آها امام اومد امروز مرده.
من تاکسی دارم، تو ماشینم چهارشنبه پنجشنبه برنامه‌تو گوش میکنم.
اینجوری که جمهوری اسلامی داره پیش میره، ما باید کم کم منتظر بزرگراه شهید جورج فلوید هم باشیم.
حال چطوره فرشید جو؟ ممنون به خاطر برنامه‌های قشنگت. تشکر میکنم از تو و همکارات. صدا رو داری؟
روخم اصلش به خدا دار داغون میکنه، نگاش کارو میکنه، یه گوشون پشت سرش جنگ میکنه، جون دلو نگاش کارو میکنه. نگار درد دو نبینو، نگارو من زمینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگارو من زمینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. این یار دل نداره، همه سر به سرو میذاره، با اون نظر داشت صدای فاش کار سرو میاره. دل زنگی آرام ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یاد شما یارو نمیافتم.
سلام مجدد به همه شما، صدای ما رو همچنان از ایستگاه فردا میشنوید، زنده از رادیو فردا. دوستان یه وقتا آدم یه چیزایی از مقامات میشنوه که بعد از شنیدنش فقط یه فکر میاد تو سرش و اونم اینه که اینا واقعا کجا اومدن؟ الان گوش بدین، جناب آقای رحمانی فضلی وزیر کشور این روزا به بهانه اعتراضات آمریکا و مقایسش با اعتراضات ایران میهمان صدا و سیما بودن و این حرفا رو زدن.
هیچ گونه، اینا اسناد تاریخیه، نه در شورای امنیت، نه در شوراهای تأمین استانها، در هیچ موردی نیست که در خیابون با مردم خدای نکرده مقابله مسلحانه بشه، به هیچ وجه.
علیرغم رفتار این روزها رئیس جمهور امریکا که مشخصا
دیشب میگه که ما اگر کسانی به نزدیکی به اینجا بشن با سگهای شرور و سلاحهای کشنده ما مواجه میشن و دستور داده بود که سگ بزنن. در کشور ما هیچ چنین دستوری نیست.
یعنی در ایران با مردم معترض، یعنی مقابل مسلحانه، هیچ نشده، هیچ موردی نبوده. یعنی اصلا هیچی ایشون خیلی تاکید کرد که هیچی، یعنی واقعا، یعنی حتی یه مورد، یعنی عجب مگه میشه؟ حالا نمیدونم همین آدم که اینجوری داره مثلا کشتار آبان رو اینجوری هیچ اینجوری داره حاشا میکنه. خود همین ایشون چند ماه پیش وقتی علی مطهری تو مجلس سوال پیچش کرده بود که چرا اینقدر آدمو با شلیک مستقیم به سر و سینه کشتید و مگه امکانش نبود کمر به پایین شلیک کنید، اون جمله معروفشو گفت دیگه، یادتونه؟ گفت که ما فقط به سر و سینه شلیک نکردیم، که به پای معترضین هم شلیک کردیم. خودش این حرفو تو مجلس گفته بود دیگه. بعد الان داره میگه هیچ موردی نبوده ما مردم مقابل مسلحانه شده باشه. یعنی واقعا من نمیدونم چجوری از تناقض شکاف نمیخوره رحمانی فضلی من موندم. حالا بامزه ترش میدونین چیه؟ اینه که تقریبا همزمان با این صحبت ها آقای زنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اومد اعلام کرد تعداد کشته شده های آبان 230 نفر بوده و 7000 نفر هم مجروح شدن. دیگه آمارای خودشونه دیگه، مثل آمار کرونا است که میگن بعد ضرب در 5 کنین، حالا ما نمیدونیم بعد ضرب در چند کنیم، ولی دیگه حالا دیگه ایشون اومدن دیگه آمار رسمی دادن دیگه. این اولین آمار رسمی از کشته شده ها و مجروحین بود که بعد از 8 ماه جمهوری اسلامی اومد اعلام کرده. حالا اینکه این آمار چقدر واقعیه یا واقعی نیست و دیگه حال ما کاری نداریم، ولی اینکه الان فرمایشات وزیر کشور رو من نمیدونم چطوری، اصلا با همین این آماری که خودتون اعلام کردین دیگه، این ما نمیدونم چجوری فرمایشات آقای رحمانی فضلی با این چجوری باید تطبیق بدیم. این واقعا معماست اصلا. یعنی اگه به هیچ وجه مقابل مسلحانه با مردم نشده، آیا این تعداد، همین این تعدادی که خودتون آمارشو دادین 230 نفر به صورت غیر مسلحانه کشته و زخمی شدن؟ اون 230 نفر و اون 7000 نفر زخمی به صورت غیر مسلحانه، چه میدونم مثلا با ضربه کاراته و کونگ فو مثلا جونشون از دست دادن، من نمیدونم چجوری اتفاق افتاد. خلاصه شما اگه تونستید معما رو حل کنید به ما هم بگید دیگه. اول اینکه اینا واقعا از کجا اومدن که اینجوریان، همه اینا رحمانی فضلی ها، همه اینا چجوریه، نه کجا اومدن، این ما رو چی فرض کردن، و اینکه چطور میشه یه هیچ مقابله مسلحانی با مردم نشده باشه ولی 230 نفر کشته و 7000 نفر زخمی شده باشن، چجوری میشه؟ حالا اون صحبت 6 ماه پیش رحمانی فضلی که نمیدونم به پا هم شلیک کردیم، اونو کلا اونا رو فاکتور بگیرین، ذهنتون رو درگیرش نکنید چون از خیلی معماتون پیچیده میشه. همین جواب همینا رو اگه تونستین به ما بدین، واقعا یه دغدغه فکری بزرگ ما رو حل کردین. موندیم به خدا.
قهرمانیمون امید باشه، پپ نداره بد شانس باشیم، خواستنمون تونستن باشه حتی اگه رو ویلچر باشیم، محدودمون آسمون باشه حتی اگه رو قفس باشیم، فردیتمون افتخار باشه، اب نداره انگشت نما باشیم. پس به زندگی برمیگردیم، به صحنه تراژیکش، به خودمون برمیگردیم، به بازیگر قهرمانش، برگشت به زندگی باز آفرینی هستی، خشم و رنج استواری با فریاد زدن
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، انتشار گزارشی که نشان می‌دهد در سال گذشته در هر 6 ثانیه محوطه‌ای به اندازه یک زمین فوتبال از جنگل‌های کره زمین نابود شده است، و نظر کارشناسان که طوفان ملخ جوندی صحرایی در برابر قدرت تخریب آدمیزاد کم میاره، اظهار نظر رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی بسیار خوب است اما اجازه دسترسی به ارزها نداریم، و نظر ناظران که اختیار این ارزا رو شوهر عمه ما در دست گرفته، یه وقت فکر نکنید ربطی به آقا ماقا داره، و انتشار نامه جلیلی به قالیباف که در آن ابراز امیدواری شده فضای سیاسی کشور با تفکر بسیجی در ساحت مجلس عطرآگین گردد، و نظر فعالان عرصه عطروبو که داداشا هر کاری میکنید فقط لطفاً بعدش سیفون فراموش نشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم غناری.
با سلام، یکی از نمایندگان مجلس جدید در مورد نحوه شکست تحریم ها گفت راه شکست تحریم ها مذاکره نیست بلکه موشک است. در این رابطه یکی از فعالان عرصه موشک کشور ضمن تایید حرف های این نماینده مجلس گفت ما بارها توانایی موشکی خودمان را نشان داده ایم و چندین بار مشخص شده که موشک های ساخته شده توسط ما حتی منفعه منفجر هم میشوند. وی افزود درست است که مثلا شلیک به هواپیمای اوکراینی اشتباه بود، اما اگر با یک نگاه فنی به ماجرا نگاه کنیم مشخص میشود دو موشک کوچولوی ایرانی چطور موفق شدند یک هواپیمای به آن گندگی را با آن سرعت به زمین انداخته منهدم کنند. وی افزود در موارد دیگر هم حالا درست است هر چند تا موشکی که به سمت عراق پرتاب میکنیم نصفشان به اطراف کرمانشاه اصابت میکنند، اما مهم اون نصف بقیهشه که به حمدالله به دشمن برخورد کرده باعث نابودی روزافزون وی میشود. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همان گونه که در خبرها شنیده اید در آمریکا اعتراضات مردمی به کشته شدن یک فرد سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس گسترده شده و روزانه تصاویر زیادی از این اعتراضات در رسانه‌های مختلف پخش می‌گردد. این رویداد باعث شده که تعداد زیادی از مردم روش برخورد پلیس آمریکا را با روش برخورد پلیس ایران با معترضین مقایسه کرده، در مورد آن در مناطق مختلفی مثل تاکسی، مترو، پارک، سبزی فروشی محل و باقی نقاط بحث خیز کشور به ابراز نظر و مباحثه بپردازند. در این رابطه ما نیز از کارشناس انتظاماتی اعتراضاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ دعوت به عمل آوردیم تا برای من ابراز نظر نمایند.
بله.
جناب سرهنگ سلام نظامی بنده رو پذیرا باشید.
بله منم سلام میکنم خدمت همه عزیزان. باید عرض کنم که برای اولین بار در تاریخ بود که شما چهار کلمه حرف حساب شنیدیم. آقا جون که خوب جای تبریک داره.
قربونت برم سرهنگ جون، قابل نداشتی. خب میگفتی
چی میگفتم آقا جون؟ سوال نکردی که هنو شما.
من میگم تعریف کن از من دیگه، ادامه بده دارم خوشم میاد.
ببین آقا جون خودت خرابش میکنی.
باشه خب سرهنگ بگو ببینم نظرت در مورد اعتراضات آمریکا چی؟
بله واقعا ما برخوردی بسیار خشن و غیر انسانی پلیس آمریکا رو با معترضین مظلوم ستم خب. دیده مستضعف و متعهدی آمریکایی محکوم میکنیم و خب. همینجا از آمریکا میخوایم که واقعا خجالت بکشه تا با مردمش اینجوری برخورد نکنه. آقا جون
سرهنگ الان من خودم رو جای آمریکا میذارم، به نظرم نیازی که شما یه الگو به اینا معرفی کنی، اونا ببینن الگو چی کار کرده، بعد اونا همون کارو بکنن برن جلو دیگه.
بله خب میتونیم به عمل کردی انسانی مهربانانه تو اما همدلی پلیس عزیزمون در اعتراضات آبان گذشته اشاره کنی که ما حتی حاضر هستیم آدم بفرستیم که رفتاری پلیس ایرانو به نیروهای آمریکایی درس بدن. آقا جون
یعنی مثلا سرن یه درس بذارن براشون به نام دو واحد آشنایی با جلوه‌های مهربانی در پلیس ایران.
بله بله میتونه اینم باشه. بله
سرن میتونی چند تا از این جلوه‌های مهربانی رو برای شنوندگان ما تعریف کنی حالا؟
بله ببینید مثلا من البته من سخت است برام گفتنش، ولی در یک مورد
آخی ای بابا
همین نیروهای تحت امر بنده یعنی عبداللهی و عبداللهی
حالا عذیت نکن خودت،
متوجه شده بودن که توی همون شبیه اعتراضاتی آبان یه قطار دارد به ببخشید من یه قطار دارد به سمت اختشاش کنندگان میاد
جان؟
بله.
یعنی چی؟ یعنی رو ریل داشتن اعتراض میکردن سرنگ؟
بله بله بعد از اون طرف هم کناری محلی اعتراضات یه صدی بودست که این عزیزان میفهمن سوراخ شدست دارد آبش چیلیک چیلیک میزند بیرون.
سرنگ من یه ذری گیج شدم. پس یه صد سوراخ داریم، یه قطار بیمهابا و عبداللهی و عبداللهی.
بله و اختشاشگرانی که داشتن مردم ها میکشتن و خونه هاشون رو خراب میکردن.
خب بعد چی شد؟
هیچی دیگه، عبداللهی میرد پیرنشو آتیش میزنه میدوهد به سمتی قطار.
این که چیز؟
که یه وقت نزند به یه اختشاشگرا.
خب
عبداللهی هم میرد انگشتشو میکنه تو سوراخ سد تا اینکه آب نیاد اینا رو ببره.
چیه این که؟
شما ببینید جلوه های ایثار رو آقا جون.
سرنگ ولی این داستان چیه؟ این بو داره ها. این یعنی
نه بو که نیست، عطر ایثار و شهامت و از خود گذشتگی است آقا جون.
نه بابا زرنگ، اینا که این؟ گفتی این عین داستان دهقان فداکار و پچس فداکار و اینا بودن که
چی میگوی آقا جون؟ اینا کار کردم عین واقعیت است، اسنادش هم موجوده.
زرنگ بی خیال بابا، این دوتا داستان رو دیگه همه تو کتاب درسی خوندن، حداقل یه ذره خلاقیت به خرج میدادی دیگه.
یعنی
این تابلو
چی میگوی شما؟ من میگم اسنادش موجوده.
بله بابا حتما دیگه یه ذره دیگه هم پیش بره. میگی ژان والژانم من بودم.
بله.
در حالی که در خوشبینانه ترین حالت تو بازرس جاوری بیش نیستی سرنگ.
آقا من واقعا متاسفم، داشتم امیدوار میشدم که شما یه ذره حالتون از نظر عقلی بهتر شده، ولی
آره منم که حالم بده. سرنگ تو که اینقدر دست تو کاری، از مامان چوبین خبری نداری؟
بله.
سرنگ
مامان کی؟
چوبین، چوبین
چی چی چی؟
همون خانم جذابه که ما هیچ وقت ندیدیمش، وقتی دیدیمش هم دیگه کار از کار گذشته بود، با برونکا می جنگید. چوبین
من واقعا بر خودم ناراحتم که وقتی گرم بهای خودم رو برای این برنامه تلف میکنم. آقا جون
مامان هاچ زنبور عسل چی سرنگ؟
خدا حافظی شما جای بنده اینجا نیستی تلفن قطع میکنم. آقا
خاله هادی هدام قبوله ها اگه بگی. الو ای رفت بیجم. باشه بابا تو بهتره بری بشینی کارتون ببینی، کتابای دبستان رو بخونی. بله شنوندگان عزیز، ضمن تشکر از توجه شما و عذرخواهی بابت تخیلات قوی مهمان برنامه، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
اگه دیوونم الان تقصیر چشات عشقم، انقدر خوبی تو که نمیاد هیشکی به چشمم، هیشکی به چشمم. پس نمیدم دل تو خیالت باشه رو شهر رو به هم میریزم من دیوونه واسد، یکی بدا نکنه انقدر سخت نگیره عشقم، بودنت با منو تو آسمون رو نوشتم. آره پس نمیدم دل تو خیالت باشه رو شهر رو به هم میریزم من دیوونه واسد، یکی بدا نکنه انقدر سخت نگیره عشقم، بودن با من رو تو آسمون رو نوشتم.
خب بریم سراغ مهدی احمدی و ایستگاه فناوری بعد مدت ها. مهدی سلام.
سلام فرشید به تو و خوبی. سلام به همراهان ایستگاه پرده.
بعد مدت ها
آقا مدت من به این نشستم که یا مخاطبای شما خیلی در زمینه فناوری بالان،
خیلی بالان،
یا اهمیت بهش نمیدن. یعنی چی بعد مدت ها؟
نه خب الان ببین مسئله اینه که خیلی الان این ایستگاه ایستگاه فناوری نیست، این الان ایستگاه فضای مجازی بیشتر، به خاطر اینکه این ماجرای دعوای آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با توییتر همین چند وقت پیش بالا گرفت و بعد یک سری اتفاقا و یک سری حرف و حدیث ها و اینا پیش اومد که گفتیم ازت بپرسیم که اصلا داستان چیه. اتفاقا اصلا به اینجا رسیدیم که کی اصلا سانسور، آیا میتونن توییتر، اینستاگرام، فیسبوک اینا آیا میتونن سانسور بکنن کاربران رو یا نه، اگه میتونن تا کجا، و اصلا کی تصمیم میگیره که این سانسور تا کجاست، یا اصلا کی تصمیم گیرنده است که تون بالا اون رئیس بالای بالای توییتر که میگه آقا اینو مثلا این درسته این غلطه، اون کیه؟ بعد کی میتونه این قوانین رو چطوری میتونه به هر حال؟
خیلی خیلی موضوع جالبیه،
پیچیده شد یه دفعه
و میتونه که در واقع چی میگن موضوعی باشه برای نوشتن ده ها کتاب.
خب همین چی؟ بس خدافظ، وقت کم داریم دیگه.
همین الانش ده ها پایان‌نامه دانشگاهی در این باره هست. چرا؟ الان داغ شده، ماها شهروندان فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مخصوصا هستیم و بیشتر این خبرها رو میشنویم و بیشتر احیانا تحت تاثیرش قرار میگیریم. یعنی ممکنه که در بین شهروندای ما هم باشن کسانی که چند بار اکانت اینستاگرامشون، توییترشون اینا احتمالا محدود شده، بلاک شده، آره. یا رفتن اکانت تازه باز کردن، یا تجربه نزدیک دارن. ولی این دعوا خب خیلی دعوای قدیمی است، یعنی دعوا بر سر حاکمیت اینترنت از شاید بیش از دو دهه پیش و اینکه کی مقررات برای فضای مجازی میذاره و آره. کیه که کنترل میکنه،
حاکم اینترنت کیه اصلا.
دقیقاً. و در واقع در زمانی هم، در برهه‌ای هم، شاید مثلا دو دهه پیش، دولت‌ها توی یک نشستایی که تحت عنوان جامعه اطلاعاتی مثلا نشست سران اینا برگزار می‌شد دو دهه پیش، دنبال این بودن که به یک جور دولت‌های مختلف رو درگیر مقررات سازی برای شبکه‌های اجتماعی، برای شبکه‌های اجتماعی که به اون معنا نبود، برای فضای مجازی بکنن، دولت‌ها دخالت کنن. همون وقت هم نگرانی‌هایی بود که خب اگه بنا باشه که دولت‌ها، فرقی هم نمی‌کنه این دولت آمریکا باشه، دولت ایران باشه، هر دولت دیگری، توی زمینه تصمیم سازی برای رفتار در فضای اینترنت در واقع اثرگذار باشن، اون وقت ممکنه که مقررات خودشون رو بخوان اعمال کنن و این آزادی که در آزادی بیانی که در دنیای اینترنت هست در واقع تهدید بشه. منتها موضوع جدیدی که پیش اومد،
اسمش آزادی بیان دیگه، یعنی یه جاهایی بسته به این که اون چی بهش میگن، پلتفرم، حالا یا حالا توییتر یا حالا هر چیزی که هست، چجوری تصمیم میگیره، میتونه آزادی بیان نباشه، میتونه ممنوعیت بیان باشه. یعنی بستگی داره
در واقع
که اون
شباهت داره به قوانینی که در دادگاه جمهوری اسلامی هست.
آره دقیقاً.
حالا از این جهت شباهت داره که شما وقتی که عضو یک شبکه اجتماعی میشید، مثلا توییتر، فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی، یک سری مقررات کلی رو تفاهم میکنید با اون سرویس دهنده شما.
ببین مثلا این که خون یا مثلا صحنه‌های آزاردهنده یا مثلا صحنه‌های نودیتی، پورن، نمیدونم سکسی، اینا خب اینا میدونیم، اینا رو
آره،
میدونیم،
اینا بخشی از همون تفاهم کلیه که مثلا آره. شما وقتی که عضو فیسبوک میشید، نادانسته همون صفحاتی که ردش میکنیم، نمیخونیم، میزنیم که
اوکی،
من
اگری،
اونجا هست. خب منتها تفسیر این که الان حالا مثلا درباره نودیتی بحث کردی یا درباره مثلا همین خشونت بحث کردی، این آره. که تصویر محتواش خشونت آمیز هست یا نه، تصمیم این که آیا این تصویر خاص خشونت آمیز محتواش نه، تصمیم ساده ای نیست. یعنی منظورم اینه که شما میتونید قانون بذارید که مثلا من تصاویر خشونت‌آمیز اجازه انتشارش رو نمیدم به کاربرانم، ولی اینکه کدوم تصویر خشونت‌آمیز هست
کدوم نیست سخته.
در واقع چجوری میگم، تفسیر دیگه. یعنی کسی که نشسته اونجا و اینا دیگه ماشین نیستن دیگه، وقتی مثلا یه شکایتی درباره یک پستی، یک توییتی، یک عکسی،
یک آدمی باید تصمیم بگیره،
یک آدمی باید تصمیم بگیره که این منطبق است با مثلا فرض کن که قواعدی که در مورد مثلا تصاویر پورن در شبکه‌های اجتماعی هست، در اون شبکه اجتماعی خاص هست یا نه، و اون آدم حذف کنه اون تصویر رو یا نکنه. قبلا هم بحث‌های زیادی توی همین زمینه‌ها اتفاق افتاد، الان بحث داغ‌تره چون یکم بحث سیاسی شده
و بحث بازی کلامیه. یعنی یه خورده حالا تصویر و عکس و ویدئو رو شاید راحت تر بتونی بگی این خشونت داره یا این
یا نداره،
ولی یک جمله یا یک کلمه یا یه حالا بیانیه شخصی هر کسی میتونه صادر کنه دیگه. این آزادی بیان عملا اینه دیگه.
همینطوره. و مثلا در نظر بگی در یک کشور مثل آمریکا که در واقع اولین متمم قانون اساسیش درباره آزادی بیانه و هر کسی میتونه درباره هر چیزی حرف بزنه، این که چجوری شما این مقررات رو یا این تفاهم و توافق رو به عنوان شبکه اجتماعی اعمال کنین که ناقض اون حق آزادی بیان نباشه، اینها همه مسئله است. منتها در چند سال اخیر این موضوع یکم داغ‌تر شده. یکی از دلایل داغ‌تر شدنش این استفاده است که برخی از کشورها مثل روسیه چهار سال پیش از شبکه‌های اجتماعی کردن با انتشار اخبار نادرست و با در واقع هدف گرفتن اخبار درست، انتشار اخبار نادرست برای با هدف اثرگذاری روی انتخابات بعضی از کشورها، مهمتر از همه آمریکا،
که یعنی منظور از طریق فیسبوکه،
از طریق فیسبوک، از طریق توییتر، اخبار جعلی منتشر کردن، این فضا رو ایجاد کردن، یعنی این فضای ذهنی رو برای کاربر ایجاد کردن که به یک سمتی بره، به یک سمتی نره، به یک نفر رأی بده یا از یک نفر گریز داشته باشه. این خیلی بحث رو داغتر و داغتر و داغتر کرد.
خب
ما
میره تو بحث کمپین، یعنی اون میشه هوش طرف که میاد اصلا فکر میکنه به اینکه چه جوری این کمپین رو راه بندازه که کسی هم نفهمه، ولی به یک سمت و سوی
دقیقاً
این کاربر رو ببریم. ولی مسئله اینه که اون حاکم اینترنت کیه؟ یعنی اون کسی که اون بالا واقعا نشسته باید تصمیم بگیره، یک کاربر اون هم یعنی یک کارمنده یا نه یک آدم این... یه خداییه که ما نمیبینیم.
این دعوایی هست که الان در جریان دیگه. یعنی مثلا توییتر معتقده که من مقرراتم برای انتشار اطلاعات روی شبکه اجتماعی توییتر کاملا روشنه. خب شما اگر که از این مقررات تخطی کنی و اگر حتی رئیس جمهور آمریکا باشی، مثل موردی که دو هفته پیش آمد و از نظر توییتر یک در واقع توییت آقای ترامپ مضمون خشونت آمیز داشت،
درسته؟
خب من میتونم که این توییت رو از انظار محو کنم، نذارم کسی ببینتش. اگه احتمالاً دیده باشه، خیلی از کار برای ما دیده باشن، یک پیامی ظاهر شد که این توییت به دلیل محتوایی که داره قابل نمایش نیست. یعنی همینم نبود که اون حذف بشه بره.
خب حالا ببین اینم پیش میاد، به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکا بوده و مثلا 80 میلیون نفر دنبال کننده داره این اتفاق افتاد. چون ما ممکنه همین توییت رو با همین کلام کسی که 100 تا فالوور داشته باشه هیچ اتفاقی براش نیفته و ببینیم، درسته؟
نیفته. دقیقاً همینطوره. یعنی وقتی که مثلا
تعداد فالوور هم بستگی داره.
وقتی تعداد مثلا مخاطبانی که میتونن تحت تاثیر، کاربرانی که میتونن تحت تاثیر اون توییت قرار بگیرن بیشتره، خب حساسیت روی اون محتوا بیشتر میشه. بله، برای کسی که 100 تا فالوور دارم، اگه مثلا فرض کن 10 تا از این فالوورها دنبال کننده ها شکایت کنن که این محتوای این توییت قوانین توییتر رو نقض کرده یا قوانین عمومی در مورد توهین به افراد اینها رو نقض کرده، بازم یک آدمهایی میشینن، دوباره تاکید میکنم اینا ماشین نیست، یه آدمهایی میشینن بررسی میکنن، به این نتیجه میرسن که بله این قوانین حذف شده، ممکنه اون توییت حذف بشه، ممکنه اون اکانت معلق بشه. ولی توی همین مورد خاص که گفتیم نمیدونم چقدر وقت داریم،
فرصتمون خیلی کمه. فقط یه چیزی رو میخوام جواب بدی بهم، این که آقای ترامپ گفته میخواد یک اساسنامه رو دوباره تنظیم بکنه و
دقیقاً میخواستم
اینا رو محدود بکنه. آره. آیا این امکان هست یا نه و چه جوری؟
دقیقاً میخواستم به همین قصه برسم. گفتم در این قصه ای که توییت آقای ترامپ رو محدود کرد، این همون محتوا روی فیسبوک هم بود. فیسبوک اعلام کرد که نه، از نظر ما اینطوری نیست که ما در واقع این کلام یا خشونت آمیز هست یا نه، یا نقض مقررات ما هست یا نه. اگر نقض مقررات ماست ما کلن حذفش میکنیم، و اگر که نیست ما عجله ما این کار نمی کنیم که اون پیام وجود داشته باشه، فقط نمایشش ندیم. خب این اختلاف نظر وجود داشت، ولی آقای ترامپ آمد و قانونی رو پیشنهاد کرد، یعنی دستور اجرایی رو پیشنهاد کرد که یکم دست شبکه‌های اجتماعی رو برای تصمیم گیری در این زمینه‌ها می‌بنده.
خب پس می‌رسیم به اینجا که رئیس جمهور آمریکا عملاً می‌تونه بشه اون حاکم اینترنت، درسته؟
می‌تونه
چون همه اینا چون اینستاگرام، فیسبوک، توییتر همه اینها آمریکایی‌اند، درسته؟
آره. خب آمریکا خیلی کشور حساس‌تریه تو زمینه، یعنی اگر که همه کشورهای دیگر دنیا، به خاطر اینکه مرکز اینا، سرورهای اینها، همه اینا در آمریکاست، بنابراین اگر مثلا اتحادیه اروپا تصمیم بگیره که توییتر رو تنبیه کنه به خاطر این رفتار، نهایتش میتونه توی حوزه حاکمیت خودش محدودیت هایی رو بذاره، درسته؟ ولی آمریکا اگر تصمیم بگیره مثلا با توییتر کاری بکنه، با توجه به اینکه سرور، تشکیلات، همه چیزای توییتر در آمریکاست، اصلش در آمریکاست، میتونه یه اثری بگذاره که در واقع چی میگن، تأثیر بین المللی بذاره، یعنی فعالیت بین المللی این شرکت رو تحت تأثیر قرار بده.
درسته.
برحال الان وقت نداریم، ولی همه این شرکت هایی که اسپوردی، توییتر، فیسبوک، گوگل که صاحب یوتیوب هست، اینها بله. اینا مخالف چنین محدودیتی هستن. فکر میکنن که این محدودیت اتفاقا مخالف آزادی بیانه، نه اینکه اقداماتی که خودشون میکنن مخالف آزادی بیان باشه، و میخوان که اقدامات حقوقی در این زمینه بکنن. خب اصل استدلالی هم که دولت آمریکا روشه، یعنی آقای ترامپ توی اون در واقع فرمانی که صادر کرده در این زمینه دنبالش هست، اصلمون استدلال هم استدلال درستیه، یعنی استدلالی که قرار نیست که یک شبکه اجتماعی، یک شرکتی در واقع به اسم شرکت فیسبوک با مقرراتی که میگه تصمیم بگیره و کاربران رو محدود کنه. دوباره اینجا اون وقت من و توی کاربر هستیم که میشینیم قضاوت میکنیم یا تفسیر میکنیم که آیا این درسته یا این درست نیست. ولی به هر حال
خیلی سخته،
هراسناکیه، یعنی به لحاظ پیچیده بودن این مسئله
عجیب غریبه. به قول تو اولش گفتیم میشه هزاران کتاب نوشته بشه و هزاران از این بحثای این شکلی، هزاران ایسکا میشه راجبش حرف زد. ممنونم ازت مهدی احمدی، دمت گرم.
ممنونم، خوشحال شدم که اینجا بودم امروز.
روی توییتر میتونید مهدی رو فالو کنید. Just behind the bridge, he lays her down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed her then and there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She wants a young American. Young American standing right through the picture window. She finds a slinky vagabond. He coughs as he passes, avoiding my sting. But heaven forbid she can take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song. She cries, where are all Papa's heroes gone? Wants a young American. Young American, young American. She wants the young American. سلام فرشید، سعید هستم از لبنان. بنده این چند روزی که تصاویر مصاحبه از آمریکا رو تماشا میکردم، دیدم یک سری از تظاهر کننده ها حمله کردن به نمایندگی های بعضی از کمپانی ها و ماشین های نمایندگی ها برداشتن و زدن تو دل خیابون. میخواستم بگم که کاری که جورج فلوید کرد، امام نتونست عداشو در بیاره. امام قرار بود آور رو مجانی کنه، ولی جورج فلوید بنز و بی ام و رو مجانی کرد. میخواستم بگم که جورج فلوید یه سور به امام زد. خلاصه خیلی ممنون. قربون شما، خیلی ممنونم از شما. امام گفت همه را مجانی میکنی، منطقه ما دقیق نفهمیدیم که این جمله شون ویرگول داره، ویرگولش هم یه جای خیلی بدی بود. حالا دیگه من بیشتر از این باز نمی‌کنم، مسئله رو خودتون برین پیدا کنید. دیگه قسمت ما هم از مجانی کردن همین بود دیگه. مرسی از تماس شما. و هم با خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، عرض کنم که هفته پیش خدمت شما که گفتیم با روی کار اومدن مجلس جدید و مهمتر از اون رئیس شدن حاج باقر قالیباف توی اون مجلس، احتمالاً سطح تنش بین وی یعنی قالیباف با اون یکی وی یعنی شیخ حسن بالا میکشه، ولی ما پیشبینی نمیکردیم اینقدر سریع بکشه بالا. یعنی اصولا خب تعارفات سیاسی اینجوریه که، یعنی روندشون اینجوریه، اولش مثلا یکی مثل باقرخان میاد میشه رئیس مجلس، یه مدت مثلا یه ماه عسلی داره، حالا یه دو تا جلسه با دشمن قدیمیش برگزار میکنه، بعد یواش یواش مثلا شروع میکنن به تندتر و تندتر حرف زدن علیه هم، در نهایت وارد مرحله مثلا مورتال کمبت یا اون نبرد مرگبار میشیم که عزیزان دونه دونه موهای زائد و غیر زائد هم دیگه را بیخ میکنن. اما باقرخان هنوز نیومده، نشون داد خیلی فلفل نمکیه. تو همون نطق اولش بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس اینجوری فرمایش کرد که
آنچه شرایط را خطرناکتر می کند الگوی مدیریتی دستگاه های اجرایی کشور است که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مؤلفه های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد.
بله، یعنی رسما تیربار رو برداشته، همینجور داره دور خودش میچرخه، دولت روحانی رو میزنه. دولت هم آشفته است، هم ناکارآمده، هم به بیرون نگاه میکنه، هم به مدیریت جهادی مورد علاقه معظمله باور نداره. یعنی یه ذره دیگه پیش در پیش میره باقرخان فکر کنم فوش میکشید به سر تا پای دولت، دا دلش خنک شه.
دیگه حالا نشد دیگه به اونجا نرسید. البته خب حق هم داره، چون شیخ حسن دو بار تو انتخابات ریاست جمهوری ایشون شکست داد، به خصوص تو انتخابات سال 96 پای یه پرونده‌ای رو کشید وسط که حرف و گپ‌های عجیب غریبی در موردش وجود داره. الان این حرفای آقای روحانی توی مناظره‌های انتخاباتی رو گوش کنید، من بعدش خدمتتون عرض کنم.
پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضیا در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی.
بله، حالا این پرونده چی بوده؟ کلاغای ساکن دبیرخانه شورای امنیت ملی کشوری اطلاعاتی درز دادن برای درک بهتر اونها. لازمه یادمون باشه که باقرخان اون موقع تازه از فرماندهی نیروی انتظامی استفاده داده بود تا بیاد بشه بره بیاد بره بشه رئیس جمهور، یعنی تو انتخابات شرکت کنه. اگه یادتون باشه خیلی هم همچی توپل موپل خرج می‌کرد و تقریبا همه هم فکر می‌کردن رئیس جمهور میشه دیگه، تا وقتی که معظمله نظرش عوض شد و اوس محمود از لپلوپ کشید بیرون. اما بعد از اون یه پرونده برای استاد دکتر خلبان قالیباف تشکیل شده که بر اساس اون ایشون از تعدادی از قاچاقچیان بزرگ اما خدوم مواد مخدر و سوخت برای ستاد انتخاباتیش کمک مالی گرفته. دقت کردین؟ درباره انتخابات ریاست جمهوری مکزیک و کلمبیا حرف نمیزنیم، ما همین جمهوری اسلامی ایران خودمون رو دارم میگم. آقا خیلی باحال، شما فرمانده پلیس مملکتی؟ خب طبیعتاً با قاچاق هم داری مبارزه میکنی خیلی سرت، بعد یه سری آدم رو گیر میندازی باهاشون ساخت و پاخت میکنی، شما یه کمک توپل به ستاد انتخاباتی من بکن وگرنه حسابت با کرام الکاتبینه. اینجوریه، دقت کردین؟ بعد تازه یکی هم از شیخ حسن تو مرجع مربوطه نشسته به قول خودش مردونگی میکنه پرونده رو، چه میدونم لوله میکنه میذاری کنار، میگه نه بابا الان خودمونه دیگه، از صدای این پرونده در بیاد زایه از آبروی نظام چیز میشه از این صحبت ها. خلاصه این که تا بعدش تو سال 96 که میشه انتخابات ریاست جمهوری، طرف میبینه هی داره چموش بازی در میاره و اینا، دیگه چیز میکنه دیگه، میبینه زیادی داره وزوز میکنه وقتشه که میگه ماجرا رو بعد رو کنم، حتی تو لفافه هم که شده. و خلاصه که ما دوستان خوشحالیم این دعوا رو میبینیم، چون نتیجهش میشه این که این فرشای نظام یه ذره میره کنار، اون چیزایی که زیرشون قایم کردن هم میزنه بیرون، ما هم دوره هم به هر حال حالش میبریم دیگه، چرا که نه.
واعظان کینجل به در محراب و منبر میکنم، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنم. مشکلی دارم که دانشمند مجلس باز پرس، تا به فرمایان چرا خود تو به کمتر میکنم. گویا باور نمیدارم روز داوری، این همه قلب و دقل در کار داور میکنم. یارب این نو دولتان را آخر خود چانشم، این همه ناز از غلام ترک و از سر میکنم. یارب این نو دولتان را آخر خود چانشم، این همه ناز از غلام ترک و از سر میکنم. بر در میخانه عشق این منت تصمیه کود، کم در آنجا دینت آدم مخمبر میکنند. ای گدای خانه قهبر جه که در ره مغال، میرهند آبی و دلها را توانگر میکنند.
سلام فرشید، این روزا تو صدا سیمای مردم عدالت‌خواه آمریکا که همون جمهوری اسلامی هستش،
بله،
میشنویم که میگن مردم به علت بی‌عدالتی‌های حاکم در جامعه آمریکا به تعدادی از مغازه‌ها آسیب زدن. حالا به مردم خودمون که میرسه میگه اغتشاشگران به بیت المال آسیب زدن. با همین فرمون برن جلو اسم چند تا میدون و کوچه و اتوبان رو میذارن، مثلا میدان شهید جورج فلوید، اتوبان شهید جورج فلوید. مصیبتیه ها.
بله خیلی ممنون. البته خب آمریکایی‌ها چون مملکتشون مملکت اسلامی نیست، بیت المال ندارن، همین فقط یه سری مغازه‌های سرمایه‌داریه، گاهی مردم خونشون به جوش میاد میرن سهمشون رو از این مغازه‌ها برمی‌دارن. اسمش هم اصلا غارت و تخریب نیست دیگه، واکنش طبیعی مردم به نابرابری و محرومیته. ولی ایران هرچی هست بیت الماله، اصلا مال خود آقا امام زمانه. شیشه مغازه بشکنی به جرم محاربه با امام زمان اعدامی دیگه، اینجا با اونجا فرق داره. بله بابا چه موزیک خوبی.
بله
یکم آرامش پیدا کنیم بعد از این اتفاقات و این کارهای مسئولی.
بله بله خیلی خوبه. این صدای ویولنشو میشنوی؟
حالا من منظورم کل آهنگ بودا.
نه دیگه، آخه ببینی صدای ویولنش مهمه.
چی شد رفتی سراغ ویولن؟ چرا
من؟ نه من نه بابا، دیگه من سنی ازم گذشته.
تا نیم ساعت پیش الان میگو برای بچهای دهه 70 میلادی همدوره تو جلالن.
آره
من
دیگه.
چی شده یه دفعه الان تو هم دوره بچهای دهه 40 شدی؟
حالا البته من خودم به شخصه که نه، من جدیدم، ولی ایشون که ویولون میزنن چرا؟ از بر بچهای دهه 40 شمسی شربته. این هفته هم تولدشونه، رهبر ارکستر ملی ایران هم هستن، یکی از معروف ترین آهنگایی هم که ساختن آهنگ گل گلدون منه با صدای سیمین مانه.
فریدون شهبازیان.
بله
بله، کارشون خیلی درسته. با مامرضا شجریان، علیرضا افتخاری، گلپایگانی، خیلی هنرمندای دیگه همکاری کردن.
بله خیلی هم حرفه‌ای بودن. ایشون از 18 سالگیشون عضو ارکستر سمفونیک تهران شدن، بعدم توی 25 سالگیش رهبر ارکستر سمفونیک رادیو شدن.
خیلی هم عالی، تولدشون مبارک. امیدواریم که همچنان سلامت موفق باشن. بریم یه قسمت از همین ترانه گل گلدون با آهنگسازی فریدون شهبازیان رو بشنویم.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم
رسیدن همیشه پایان ماجرا نیست، اما امان از وقتی که همه چیز تموم شده باشه و تو ندونی که باید بمونی و بازم برای به دست آوردنش تلاش کنی، یا نه دیگه همه چی تموم شد و باید این دفتر رو بست و رفت. به قول رسول مولوی، تا آخر این قصه راهی نیست، طاقت بیاره ای قلب وامانده، با اینکه میدانم درون تو یک خنجر از یک دوست جامانده. طاقت بیار ای قلب بیمارم، شاید تو هم عشق مرا دیدی، شاید دلیل دردهایت را با دیدن این عشق فهمیدی. با من بیا قلبم، حالا که وقت ایستادن نیست، راهی نمانده یک قدم، شاید هرچند دیگر نای رفتن نیست.
می رفتم از دست، می رفتی از قصد، سوزندیم و دودش تو چشمای خودت رفت، اونم ولت کرد، رفت و لهت کرد، خون به دلم کردی، اونم خون به دلت کرد. بیچاره قلبم که باورت کرد، هی تو میرفتی و میگفت دوباره برگرد، سخت باورش، تلخش آخرش، بد کرد با هم آورد به جام، ولی دوست دارمش. این به اون در، از این برد شدی، شد از اون در، تو میگفتی عاشقت، چی شد نمون پس؟ این به اون در، از این برد شدی، رد شد از اون در، تو میگفتی عاشقت، چی شد نمون پس؟ این به اون در.
پایان تلخ ماجرا اینجاست، من ماندم و تقدیر دلگیرم، طاقت بیاری قلب وامانده، او را ببینم بعد میمیرم.
من که چاره دنیا بودم و بیچاره تو، تو نذاشتی چاره ای، رفتی شدم آواره تو. حالا دست از پا دراز در اومدی بازم سراغم، ته دیوونگیه بازم بشم دیوونه تو، این به اون در از این برد شدی رد شد از اون در، تو میگفتی عاشقت چی شد نمون پس، این به اون در از این برد شدی رد شد از اون در، تو میگفتی عاشقت چی شد نمون پس، شدی رد شد از اون در، تو میگفتی عاشقت چی شد نمون پس، این به اون در از این بر رد شد.